سلام، بریم که داشته باشیم. رادیو آراد.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه، ثانیه های تو داره میره. امروز رو زندگی کن، فردا دیگه دیره. من نمه بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه. زندگی اینه، همه ی قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من انگیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدیده. دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد، اگه آسون یا سخت، ناامید نمیشم، چون دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو.
خدایا همه چیو میسپارم به خودت، الهی به امید تو. خانوم ها، آقایون، تاجرا، برا بچه های مذاکرات، سلام، صبحتون بخیر. صبحتون توی این زمستون سرد گرم و دلچسب باشه. تا باشه این روزای سرد زمستونی. آقا چقدر برف اومده شهرتون؟ خوش به حالتون، حالشو ببرید. آخ آخ، توی این هوای سرد به جز چای، بخاری و هیزم و این داستانا، اگه گفتین چی میچسبه؟ بله بله، رادیو آراد به شدت همونقدر گرم دلچسب. الهی هزار مرتبه شکر، امیدوارم که پر پول، پر شور، پر از خنده باشین. اصلاً هرچی آرزوی خوب مال شما، هرچی آرزوی خوب مال تو.
هرچی آرزوی خوب مال تو، هرچی که خاطره داری مال من، روزای عاشقانه من تو، این شبای بیقراری مال من، منم و حسرت با تو ما شدن، توی و بدون من رها شدن. آخر قربت دنیاست مگه نه، اول دوراهی آشنا شدن. تو نگاه آخر تو آسمون خونه نشین بود، شکسته بودن همه ی قصه همین بود. میتونستم با تو باشم مثل سایه، مثل رویا، اما بیدارم و بی تو، مثل تو تنهای تنها. هرچی آرزوی خوبه هرچی که خاطره داری مال من، اون روزای عاشقونه من ازار، این شبای بیقراری مال من، هرچی آرزوی خوبه مال تو، هرچی که خاطره داری مال من،
هرچی دعای خیر، آرزوی خوب، هرچی خوب مال شما که خوبتر از خوبید. آقا به این سوال جواب بدید، بعد از این دو روز تکرار و تکرار، صبحانه خوردین؟ نخوردین؟ کی خوردین؟ اگه نخوردین قراره چی بخورین؟ بله اینجا باید بیاین و جواب بدین. از این به بعد این آموزش ها جواب و تمرین داره. عجیب بود نبود؟ خب میتونید پیامک کنید به سامانه 3021-19. بریم سراغ بحث اصلی و مهم هر روزمون، سبک زندگی. به قول دوستام تو بخش مذاکرات بین الملل، لایف استایلتون یا همچی چیزی، سبک زندگی هر فردی آقا به عوامل زیادی گره خورده و ما اینجا توی رادیو آراد تلاش میکنیم سبک زندگی ناسالم رو به سالم تغییر بدیم. لایف استایلتون مجموعه ای از همین رفتارا فعالیت هاییه که در طول عمر و روزانه انجام میدیم و اینا همش خیلی مهمه. گفتم که تک تکش توی موفقیت ها این که اصلا استایلمون به این حرفا میخوره یا نه، که نشون بده تاجریم یا نه، تأثیر داره. قطعا همه تون با کلاسین و همه تون رعایت میکنین. حالا بیایم ببینیم چه عامل هایی باعث تغییر سبک زندگی ما میشه. گفتیم که لایف استایل از نحوه پوشیدن تا انتخاب شغل رو تحت شعاع قرار میده و حالا مهمترین عاملی که باعث میشه زندگیامون به سمت شکست بره، خدایی نکرده، بی برنامگیه. آره آقا بی برنامگی. و اما نکته ای که هر روز دارم خودمو میکشم تاکید میکنم، تغذیه است. بله آقا اگه گوش نکردین از همین امروز تو رو خدا امتحان کنید، جان خودتون، جان هر کی دوست دارید. تغییر توی تغذیه و مواد خوراکی مصرفی روزانه رو امتحان کنید و از نتایج خوبش سورپرایز بشید و بگید خانم افشار خدا پدرتو بیامرزه، دمت گرم. و اما نکته جدیدی که میخوام بگم نحوه تفکر و نگرشه که اینم باید تغییر بدیم. به در واقع نگاهمون به مسائل و مشکلات باید یه رنگی بدیم، عوض کنیم. و اما میخوام دعوتتون کنم پیش از اینکه بیایم در مورد استایل و سبک زندگی امروز صحبت کنیم، به بخش قدیمی و جذاب حکایتنامه بریم. آقا یه چیزی بهتون بگم، حکایتهایی که همکار عزیزمون زحمت میکشن برامون هر روز میخونن از گلستان سعدی هستش. و اینکه اگه دقت کرده باشین اخلاق موضوع اصلی گلستان سعدیه که به صورت داستانهای پندآموز نوشته شده و حالا کمی امروز برای فهم مخاطب یه خورده ساده نویسی شده. خب زیاده گویی نمی کنم، بریم بشنویم این بخش زیبا رو، برمی گردیم در خدمتون هستیم. اینجا رادیو آراد، رادیوی تخصصی ثروت و زندگی.
دو درویش خراسانی با همدیگر همسفر شدند. یکی ضعیف بود که هر دو شبی افطاری می کرد. دیگری قوی هیکل بود که روزی سه مرتبه غذا می‌خورد. وارد شهری شدند و آنها را به تام جاسوسی به حبس بردند. آنها را در خانه محبوس کردند و درب خانه را گل گرفتند. بعد از دو هفته معلوم شد که بیگناهند. در را گشودند. مرد قوی هیکل مرده بود و مرد ضعیف جان سالم به در برده بود. چه کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیش شاید سهل گردد. و اگر تن پرور از اندر فراری، چو تنگی بیند از سختی بمیرد.
خیلی خوش برگشتین. آقا مرسی از اونایی که یارای همیشگی آراد هستن و آمارشون هست که رادیو رو جانانه عاشقانه دنبال میکنن. دمتون گرم و تشکر از همکار خوبمون. آقا اینجا آراده، کی میتونست فکرشو کنه که بخش حقوقی اینقدر قشنگ حکایت چی بشه؟ آراد به همین وجه تمایزاش آراده. و اما بحث جذاب هر روز، سبک روزمونه، نوبتی هم باشه نوبت شما آرادی هست. میخوایم بیایم سراغتون با سوال روز بین کارمنده و تاجرای آرادی. و اما سوال روز ببینیم اصلا چیه. حدستون چی آقا؟ ببین اگر 8 ساعت خواب رو در نظر بگیریم، یعنی 1/3 زندگی ما میشه خواب و هر چقدر این خوابمون با کیفیت باشه، اون 2/3 بقیه با کیفیت تر میشه. حالا داستان چیه؟ بالش. آره آقا بالش، از همین چیز کوچیک. بالش مهمترین بخش اون خوابه که باید بالش ما بالش مناسب و با کیفیتی باشه و کمک کننده به استراحت ما باشه. یعنی کسی که دنبال خواب با کیفیته معمولاً یکی از بالش‌های با جنس پر یا پنبه‌ای یا لاتکس یا بامبو و یا ژله‌ای رو انتخاب می‌کنه. اینجا استوب می‌زنم. امروز میریم می‌پرسیم و از شما هم سوال دارم و می‌پرسم اینکه واقعاً برات مهمه بالشت و جنس بالشت چیه؟ خبرنگاری امروز با بالش شما در خدمتون هستیم با تاجر و کارمندای عزیز.
سلام، وقت بخیر، از رادیو آراد هستم. واقعا بالش براتون مهمه؟ جنس بالشتون از چیه؟
من بالش برام خیلی مهمه، باید طبق اون معیاری که دارم همیشه هر جا میرم برای خودم میبرم، پیش خودم میبرم بالشمو.
سلام، خسته نباشید، از رادیو آراد هستم. آیا واقعا بالش براتون مهمه؟ جنس بالش شما چیه؟
بالش خیلی مهمه. حالا اینکه موقع خواب خب بهت حس خوب بده دیگه، بتونی راحت سرتو بذاری رو بالش بخوابی دیگه. آره مهمه، خوبه.
سلام، وقتتون بخیر، از رادیو آراد هستم. آیا واقعا بالش براتون مهمه؟ جنس بالش شما چیه؟
سلام، متشکرم. بالش واقعا برام خیلی مهمه، یعنی از نظر من بالش از نون شبم واجب تره. من مسافرت هم که میرم بالشمو حتما باید با خودم ببرم، وگرنه به راحتی خوابم نمیبره.
سلام، خوبید، خسته نباشید، از رادیو آراد هستم. آیا واقعا بالش براتون مهمه؟ جنس بالش شما چیه؟
بله، چرا مهم نیست، من بدون بالشم اصلا خوابم نمیبره.
سلام، خسته نباشید، از رادیو آراد هستم. آیا واقعا بالش براتون مهمه؟ جنس بالش شما چیه؟
100%، خب بالش برام مهمه، جنسش هم خب مخمله.
سلام، خدا قوت. آیا بالش واقعا براتون مهمه؟ جنس بالش شما چیه؟
سلام، ممنونم، مرسی. بله بالش خیلی مهمه و جنس بالش من ساتنه.
اما شنیدیم. شما هم نظراتتون رو به سامانه پیامکی 3021-19 بگید. همکارا و تاجرای ما نظراتشون رو اعلام کردن. آقا اصلا بهترین بالش کدومه؟ برای خواب بهترین بالش چیه؟ بهترین بالش بالش پره. پر هم که میگیم یعنی یا قو یا قاز یا اردک، که در واقع رایج ترینش پر اردک یا قازه. موندگاری بیشتری دارن نسبت بالش های دیگه و نسبت به بالش های الیافی که مصنوعیان. قابلیت انحطاف پذیریشون منحصر به فرده. نرمی خوبی دارن، وزنشون سبکه. توی روایت هست که امام رضا علیه السلام از این بالش ها استفاده می کردن. اما یا به قول معروف اما، قیمت بالایی دارن و معمولا سخت پیدا میشه. از اونجا که شما تاجرین، خیلی خیلی باید لاکچری زندگی کنید. خب پس بالشتون هم باید لاکچری باشه. حالا که میخوایم یه بالش خوب تهیه کنیم، چند چیز باید رعایت کنیم که از جمله اینا اونه که بالش باید قابلیت حمایتی از سر و گردنمون داشته باشه. موارد مورد استفادهش و انعطاف پذیر بودنش مهمه. لازمه بدونید روکش بالش هم مهمه. بعضی از این روکش ها و الیاف ها رطوبت بین سر شما و رطوبت بین بالش رو حبس می کنن، که این یکی از عوامل رایج برای خواب ناخوشاینده. قطعا این بحث اینجا تموم نمیشه، ادامه داره، چون بحث بالش خیلی بحث گسترده ایه. ادامه میدیم، بعدا در موردش صحبت میکنیم بیشتر. بخش سبک زندگی امروزمون در مورد خواب خوب، بالش خوب بود. بالش هاتون رو عوض کنید، سعی کنید از بالش های پر قو استفاده کنید، کیف کنید، شبا که خوب بخوابید صبح هم خوب کار میکنید. عزیزای دلم، یاران دل، یاران جان، یاران عشق، با ایثار و گذشت، مهربان، دوست داشتنی، اخلاق مدار، خوش حساب، منظم، کاسبای خوب، ایشالا که این صفت توی همه ماها هست و هر چی صفات خوبه در آرادیای عزیزمون جمع شده. به قول معروف میگه آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. کشور عزیزمون ایران ظرفیت‌های خیلی زیادی داره که با هیچ کجای دنیا تا نیویورکش هم قابل قیاس نیست. از محصولات متنوع تجاری صادراتی بگیر تا منابع طبیعی و غیر طبیعی. هر روز یه استان عزیز کشورمون بررسی ظرفیت میشه و اطلاعاتش با حضور پروفسور تقسیمی عزیز خدمتتون داره به اشتراک گذاشته میشه. دعوت میکنم شما آرادیای عزیز رو به شنیدن و دانستن شهر پرظرفیت دیگه ای از ایران عزیزه. خب بریم داشته باشیم. سلامی گرم خدمت پروفسور تقسیمی عزیز، خیلی خیلی به برنامه خودتون خوش اومدین.
منم سلام دارم خدمت شما مجری محترم رادیو آراد و سلام دارم خدمت همه بازرگانانی که در ایران صدای منو میشنون، خصوصا بازرگانان آرادی و بازرگانانی که قرار آرادی بشن. امروز میخوام راجع به استان هرمزگان و توانمندی های استان هرمزگان با شما صحبت بکنم. استان هرمزگان یه استان استثنائیه که حالا خدمتون میگم چرا این استانم برای خودش استثناء دارد. اولا حالا یه منطقه داریم که من به سختی این لفظ خاورمیانه رو استفاده میکنم. منم دوست دارم که اصلا اسمی به نام خاورمیانه نباشه و غرب آسیا اینجا رو صدا کنیم. حالا دیگه ما از این غلط مصطلح هم استفاده میکنیم و میگیم خاورمیانه. استان هرمزگان درست در مرکز خاورمیانه است، یعنی وسط خاورمیانه است، چون در حد فاصله بین مختصات جغرافیایی 25 درجه و 24 دقیقه تا 28 درجه و 57 دقیقه عرض شمالی و 53 درجه و 41 دقیقه و تا 59 درجه و 15 دقیقه طول شرقی از نصف نهار گرینویچ واقع شده. یعنی این مختصاتی که گفتم یعنی که درست در مرکز خاورمیانه قرار داره، استانی که در سال 1316 از بوشهر جدا شد و به عنوان استان مستقلی مطرح شد به نام استان هرمزگان و استان بندرعباس. ابتدا به صورت فرمانداری کل بود و بعدن به استان تبدیل شد. حالا من فرصت ندارم که تاریخچه به وجود اومدن این استان خدمتتون بگم، اما یکی از بزرگترین امکانات این استان هرمزگان استعدادیه که و امکاناتیه که در زمینه حمل و نقل داره، چون هم جاده ترانزیتی داره، هم راه آهن داره، هم بنادر اختصاصی صادرات واردات داره و هم فرودگاه داره. شاید از هر کسی که بپرسیم بیشترین فرودگاه های کشور مال کدوم استانه هم بگن خب معلومه استان تهرانه، اما استان تهران فقط 4 تا فرودگاه داره: فرودگاه بین المللی مهرآباد، فرودگاه بین المللی امام خمینی، فرودگاه قلعه مرغی و فرودگاه پیام. اما استان هرمزگان تعداد فرودگاهاش خیلی زیادتر از تهرانه: فرودگاه بین المللی بندرعباس، فرودگاه بین المللی قشم، فرودگاه بین المللی کیش، بین المللی بندر لنگه، فرودگاه ابو موسا، لاوان، جاسک، فرودگاه سیری، فرودگاه هندورابی، فرودگاه تنب بزرگ، فرودگاه بستک، فرودگاه میناب و فرودگاه پارسیان. هیچ استانی اینقدر فرودگاه نداره. راجع به حمل و نقل دریاییش هم که در بندر لنگه، بندر چارک، بندر لافت، بندر عباس، قشم، بندر جزیره هرمز. استان هرمزگان یکی از استانهای موفق ما هستند در صادرات. 2% از تولید ناخالص داخلی رو داره، 1.9% از صادرات غیر نفتی رو داره و تقریبا موفقه. البته خدمت شما بگم که نزدیک به 45% از صادرات واردات کل کشور از طریق بنادر این استان داره صورت میگیره و به کشورهای دیگه و به استانهای دیگه میره و گمرکات و فرودگاه‌های بسیار بسیار فعالی داره. محصولات مهم صادراتی استان هرمزگان که خیلی در دنیا معروفه خرمای خاسویی، خرمای پیارمه، لیموشیرینه، گریپ فروته، سیب زمینی، کاهو، انبه، گارومزنکی، موز، هندوانه است، فلفل، محصولات سیفیجاتی مثل بادمجان و گوجه فرنگی و فلفل دلمه‌ای و خیار سبز و کدو و پیاز و لوبیا و انبه و حتی انگور و شیلاتی که انواع ماهی‌های گرمسیری و میگوی پرورشی، میگوی یال اسبی، ماهی مرکب و حتی آبزیانی که مصرف داخلی ندارن و از نظر شریعت اسلام حرام هستن، ولی این آبزیان صید میشن و به کشورهای چین و هنگ کنگ، سنگاپور و کشور کره صادر میشن. محصولات صنعتی مهمی هم از استان هرمزگان صادر میشه که مهمترینش کشتیه، لنج باریه، بنزینه، صنایع فولاده. دومین کارخانه آلومینیوم سازی که آلومینیوم المهدی است در این استان واقع شده. سیمان، شمشروی، دستگاه های آبشیرین کنه، حلال های پای نفتی، آنود روی، سنگ آهن، کنسانتره آهن، نفت، گاز، کرومیت، فولاد و شمش آلومینیوم خاک سرخه. از این استان تو بخش صنعت صادر میشه. توی فناوری های نوین هم کارهای خیلی خوبی کردن. کنترل پورتابل مربوط به خطوط آبرسانی، موادی که تولید میشه برای و دستگاه ها و موادی که تولید میشه برای نمکزدایی آبشور در این استان تولید میشه. نانو ماسک برای جذب جلوک خلیج فارس، مکمل های تغذیه پوست، کود ارگانیک، پلیمر های زیستی، آگار، آنتی ویروس اف سکیور و آنتی ویروس پادویش در این استان داره تولید میشه. استانیه که در این قضايا کار کرده، در مورد صنایع دستی هم کارهای خوبی انجام داده و در حوزه خلیج فارس محصولات صنایع دستی مثل گلابتون، محصولات خسیری، خستوزی، بالدوزی، سوزندوزی، قالی بافی، خرسک بافی، شیرکی پیچ و چنت بافی در این استان تولید میشه. تولیدات زیادتری داره تو صنایع دستی مثل استان سیستان و بلوچستان، اما مصرف داخلی داره. مهمترین صنایع غذایی استان هرمزگان که صادر میشه تون ماهی، انواع تون ماهی های دودی، شیری خرما، شربت خرما، میگوی فراوری شده، کنسرو میگوی فراوری شده، خاویار ماهیانه گرمابی، خرمای پیوروم بسته بندی شده، میوه های خشک گرمسیری، ترشی انبه، لیمو امانی، شیره انگور، انواع بذر اصلاح شده، قند خرما، سرکه خرما، قهوه خرما، چیپس خرما و یه محصول جدیدی که الان تو بازارهای جهانی راه پیدا کرده، خیلی جالبه خدمتتون بگم، عسل خرما. عسل خرما وارد به قول معروف بازارهای جهانی شده از این استان. کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای همسایه و روسیه دارن استفاده میکنن، کشورهای حوزه اوراسیا، چین، تایلند، کره جنوبی، تایوان، انگلستان، فرانسه، هندوستان، عمان، ایتالیا، امارات، کره، اتریش، آلمان، هند، تایلند، اندونزی، پاکستان، عمان، الجزایر، مالزی، هلند، عراق، افغانستان، ترکیه، سریلانکا، ویتنام، عمان، قزاقستان، ترکمنستان، کویت، قطر، بلاروس، گرجستان، ارمنستان، اتریش، افغانستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، گرجستان، بلاروس و اسپانیا از جمله مقاصد مهم صادراتی این استانن. و خبر خوشی که به مردم این استان من دارم بدم اینه که طی ماهای آینده کلیدور بزرگ اتصال آبهای خلیج فارس به بنادر شمالی ایران حتما از متصل میشه از طریق راهن، و این کلیدور منتظر افتتاحیه راهن رشت به منطقه کاسپیان هست که اگر این تیکه هم تمام بشه، این کوریدور بزرگ که تأثیر زیادی هم در اقتصاد ایران، در اقتصاد استان هرمزگان و اکثر استانهایی که در این مسیر هستن تأثیر بسیار زیادی داره. اگر سوالی دارید من در خدمتتون هستم، اگر سوالی نیست همه شما رو به خداوند بزرگ و خداوند منان میسپارم. خدا نگهدار شما.
به حال عشق چوکنکی، به حس و حال ساز و چمکی، به هر کنور عشق بافتی، به عشقی که خوشن عاقبتی.
تشکر از پروفسور عزیز. خب اینم از بررسی استان امروز و انشالله فردا با استان جدید در خدمتشون هستیم. بریم یه ذره حال هوامون عوض شه، برمیگردیم. عوامل رادیو در خدمتون هستیم با پخش و اجرای آیتم های دوست داشتنی دیگه. یار ما باشید همیشه، یارای آرادی.
صد جون میذارم یار باش، هنوز دوست دارم، قلبم با هیچکی به جز تو یکی نیست، دلم تو رو میخواد باهاش یار باش، بمونی پیش من ای کاش، بدونی دلم با کسی نیست. با تو من از این دنیا دیگه چیزی نمیخوام،
نفس ها تو نفس ها
کرده باشین. میخوام یکم زیادی صحبت کنم. اونم این که اول تشکر میکنم از همراهیتون. دوم این که لطفاً با سایت آراد مانوس باشید و چشم باز و بسته میکنید روی سایت باشید. مطالب رو خوب بخونید، نظر بدین و رادیو هم که جای خودش. خوب و اما خوب. میخوایم بریم سراغ موفقای آرادی. بخش گفت و پول، نه گفتگو، چون اینجا آراد و فقط هدف پوله. استفاده کنیم و بشنویم از تجارب و خاطره‌های قشنگشون. خودش انگیزه است. آیتم گفت و پول خدمت حضور پرمهر شما. در خدمت یک آرادی موفق هستیم در حوزه لوله و اتصالات که از سال 95 در آراد هستند و به تجارت مشغولن. شنوا باشید این بخش جذاب و دوست داشتنی رو. بخش گفت و پول هستیم با حضور یکی از تاجرای آقا. ایشون از تاجرای موفق آرادی، در خدمتشون هستیم. عرض سلام و وقت بخیر جناب آقای جوزی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
امیدوارم حالتون خوب باشه. آقای جوزی بفرمایید که یه معرفی داشته باشید. از چه سالی داخل آراد هستید؟ محصولتون چیه؟ یه معرفی کوتاهی داشته باشین تا تاجرهای دیگه هم با شما بیشتر آشنا بشن.
بله عرض کنم خدمتتون، من از سال 96 یا اینطور بگم از اواخر 95 با آراد هستم و محصولم لوله و اتصالات پلیمری.
بسیار عالی، انشالله که همیشه پر روزی باشین.
سلامت باشین، ممنونم.
طبق روال برنامه رو شروع میکنیم. آقای جوزی لطف کنید یکی از عوامل، یا بهتر بگیم مؤثرترین عاملی که باعث موفقیت شما توی تجارتتون شد و باعث شد که از سال 95 تا به امروز همراه ما باشید چی هست؟
عوامل که برای موفقیت زیاده، ولی یکی از عواملی که شاید بگم تو موفقیت همه میتونه دخیل باشه اخلاق خوب یه نفر که میخواد تو کار کلا خرید و فروش تجارت وارد شه و ماندگار بشه، به نظر من اخلاق خوب خیلی مهمه. یعنی حوصله داشتن، این که با هر صحبتی یعنی با انرژی جواب بده، با حوصله جواب بده، با اخلاق اینا رو جواب بده، خیلی موفقیتش تاثیر داره.
بسیار عالی. پس شما این رو سر لوحه کار خودتون قرار دادین، درسته؟
بله، هم تو کارم هم تو روابط اجتماعی که هست همیشه سعی می‌کنم اخلاق خوب و واقعا داشته باشم، نه تو شعاری، چون شعاری واقعا با کار و زندگی جور در نمیاد. تو عمل باید اینا نشون بدیم که حالا نمیدونم تو خودم تونستم این کار انجام بدم یا نه، ولی سعیم همیشه بر این بوده. بله
بسیار عالی. خب حالا سوال بعدی که ازتون داشتم، حالا یا توضیحی که ازتون میخوام اینه که یکی از خاطره های خوبتون که توی تجارت هاتون، خرید و فروشتون با مشتری ها یا تامین کننده به هر نحوی براتون خیلی بیشتر از بقیه به یاد موندنی شده، با ما به اشتراک بذارید.
من همین امسال بود دیگه، تقریبا 3-4 ماه پیش، یه مقدار لوله های 160 فشار قوی برای یکی از مشتری فرستادم و ایشون که از من خرید کردن تو فاکتورشون، تو درخواستشون ذکر نکرده بودن که طول لوله ها مثلا 6 متر باشه یا 12 متر. ما میخواستیم که کرایه برای مشتریمون کمتر بخوره و هوای مشتری رو داشته باشه، من گفتم به تامین کننده که اینا رو 6 متر تولید کنم. و وقتی که بار ارسال کردیم اینا زنگ زدم به من گفتن اشتباه شده و شما مقصر، داد و بیداد. گفتم که شما با مشتری که با اون عمل شده بود، گفتم گوشی رو بدیم به شما، من با ایشون عمل کنم. خلاصه اینا رو من گفتم که لوله ها رو برمیگردونیم با تامین کننده صحبت کردم، گفتم حالا نهایتش حالا ضرر هم باشه از سمت ما باشه، مشتریمون ضرر نکنه. خلاص این دوله ها رو برگردون، ما یه دوله دیگه دادیم بهشون، ولی چون این مشتری ما تو قلبی بود، بالاخره کارشون همون خرید فروش دوله اینا بود، گفتن که شما چون با ما خیلی خوب حرف زدیم، با اینکه ما با شما بد حرف زدیم، همین دوله ها رو باز من نگه میدارم میفروشم مالا به یه مشتری دیگه. اینطوری شد که مالا فروش که واقعا داشت به هم میخورد، با یه ذره حوصله و خوش اخلاقی به خدا خواست اینم حل شد.
خیلی ممنونم، متشکر. و همونطور که اول برنامه گفتین، خوش اخلاقی عامل موفقیتتون بوده و حالا با این توضیحی که دادین تأثیرش رو روی تجارت و فروشتون هم در واقع هم خودتون دیدین هم ما شنیدیم از این اشتراک گذاریتون. خیلی لطف کردین جناب جوزی عزیز، انشالله که همیشه پرفروش باشین، موفق باشین. اگر عرضی نکته‌ای هست در خدمتون هستیم.
سلامت باشین، عرضی ندارم، امیدوارم که همه دوستان موفق و معید باشین.
سلامت باشین، خیلی لطف کردی از وقتی که در اختیار برنامه خودتون گذاشتین. روز و روزگار بر شما خوش باشه. تماس رو با شما قطع میکنم، مواظب خودتون باشین و خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم،
خداحافظ. ممنون از تاجر عزیز آقای جوزی، انشالله که پر روزی باشید. و اما تاریخ بازرگانی یا تجارت با آغاز رفت آمدهای مردمان در زمان پیش تاریخ آغاز شده و بدونید تجارت هسته زندگی مردم پیش از تاریخه و بدونید کالا و خدمات رو از همدیگه قبل از نوآوری مدرن مبادله می کردن. و اما حالا بریم ببینیم که چجوری و به چه شکلی بخش تاریخ تجارت با حضور پژوهشگر عزیز تقدیم حضور شما. شنوا باشید بخش تاریخ تجارت رو با حضور آقای گیاهپور، آرادی دوست داشتنی و پژوهشگر فعال تاریخدان. امیدوارم که لذت ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه صحبت قبلیمون در مورد دستاوردهای تمدنی تجارت میخوایم یه بار بیشتر به جهان اسلام و جهان غرب بپردازیم. خب ما همونطور که صحبت کردیم شبه جزیره عربستان بسیار بیاب و علفه مناطق زیادیش و برای سکونت و به اصطلاح کشاورزی خیلی نامساعد شرایطش، اما ما میدونیم که یک قطب اقتصادی بسیار قدرتمند شده به وسیله تجارتی که توش صورت میگرفته. ما از طرف دیگه میدونیم که جهان غرب در دوران قرون وسطا از نظر اقتصادی و از نظر اجتماعی دچار مشکلاتی بود و دچار انسدادهایی بود که وقتی تجار اروپایی میرفتن و جهان اسلام رو، جهان شرق رو میدیدن، به این فکر میافتادن که ما چطور میتونیم از اونها الگو بگیریم برای اینکه وضعیت خودمون رو بهتر بکنیم. چند تا اتفاق جالب افتاد و ما محوریت حرفمون رو میخواییم بذاریم روی شهر ونیز. خب همونطور که احتمالا شنیدین، شهر ونیز در جهان یه جاذبه گردشگریه و دلیلش هم اینه که این شهر که در کشور امروزی ایتالیا هست، این شهر عملا داخل جزیره است و دور افتاده است از سرزمین اصلی، روی سری تالاب بنا شده اساسا و از قضا ونیز هم نامساعد برای فعالیت کشاورزی گسترده انجام دادن. یه شباهت دیگه هم ونیز به عنوان یک شهر با شهرهای اقتصادی شبه جزیره عربستان داره، مثلا مثل مکه و مدینه، و اونم اینه که اطرافش چون آبه پر از راهزنانی هست که دزدان دریایی هست که ممکنه کاروانهای تجاری رو بهشون آسیب برسونن و اونها رو غارت بکنن. خب ما میدونیم که شبه جزیره عربستان همین شرایط رو داشته. اتفاقی که بعضی از مورخین فکر میکنن افتاده اینه که ونیزی ها الگو گرفتن با تجارتشون، الگو گرفتن از نهادها و قوانین و چارچوب های قانونی که توی جهان اسلام وجود داشت. به این دلیل که مکه توی همچین موقعیتی قرار داشت برای تجارت، افراد از چارچوب‌های قانونی مختلفی استفاده می‌کردن. برای مثال از قراض استفاده می‌کردن یا مثلا مضاربه استفاده می‌کردن. به این فکر می‌کردن که ما چطور می‌تونیم ریسک رو تقسیم بکنیم بین هم، منی که قرار عامل تجاری باشم و قرار تجارت رو انجام بدم، یک فرد قرار سرمایه گذاری بکنه در کاروان من. ما می‌دونیم که در اون زمان تا حدود 2500 شطور هم بعضی از کاروان ها بوده و نتیجه میگیریم که یک سرمایه گذاری عظیمی میخواسته از هر منطقه که یک کاروان تجاری راه بیفته، تازه یک کاروان فقط. لذا به این فکر کردن که خب من سرمایه گذاری زیادی میخوام برای اینکه این کار تجاری رو انجام بدم، از طرف دیگه من در جایی زندگی میکنم که فعالیت تجاری کردن از معدود کارهایی که میشه انجام داد و باعث به اصطلاح افزایش ثروت و تولید ثروت میشه. چیکار باید بکنم؟ باید بیام ریسک این سفر رو، من کاروانم ممکنه مورد ساخت و ساز راهزنان قرار بگیره، ممکنه مسیر رو گم بکنم الی آخر. این ریسک رو باید سعی بکنم با سرمایه گذار تقسیم کنم. از طرف دیگه سود هم همینطور، سود و ریسک با هم تقسیم بکنم، من که عامل تجاری هستم و اون که سرمایه گذاری کرده. پیامبر اسلام هم از قضا ما مطلعیم که قبل از این که به پیامبری برانگیخته بشن تجارت انجام میدادن. از قضا این برنامه داره برای روزی ضبط میشه که فرداش عید مبعث هست و به این مناسبت ما اشاره میکنیم به این که پیامبر اسلام فعالیت تجاری انجام میدادن و تاجر موفقی هم بودن. نکته‌ای که وجود داره اینه که ونیز هم که بعدتر شهرهای بزرگ اروپایی ازش الگو گرفتن در این چارچوب‌های قانونی و در این پیشروی در تجارت. شهر بزرگی اروپایی که میگه منظورمون مثلا پاریسه، مثلا روم هست در خود ایتالیا الاخر، شهرهایی که بعضاً سابقه تاریخی دارن و شهرهایی که از نظر جمعیتی بسیار پویا بودن. اینها که میان از ونیز که یک شهر شاید اون زمان کم اهم، ما داریم راجب قرون وسطا صحبت میکنیم، حدود سال 1000 قبلش، یعنی بعدش 1000 میلادی و الان 2024 هستید، میان و از این شهر تقلید میکنن بدتر. و این به ما نشون میده که تجارت میتونه یک منطقه ای رو، یک شهری رو که دچار مشکلات فراوان ممکن از جغرافیایی باشه به چه سطوحی برسونه. چون ونیز هم بعدتر از نظر تجاری قدرت بسیار خوبی کسب کرد و اساسا ونیز به یک جایی رسیده بود از نظر تجاری که بعضی ها تحلیل میکنم میگن از نظر استراتژیک به نفع کسی نبود که اصلا حمله بکنه بهش، به خاطر اینکه یک بندر تجاری بود که فارغ از این که حالا امپراتوری مختلف با هم دیگه می جنگیدن یا نه، از وجودش سود می بردن و وقتی که تعرض بشه بهش این سود ممکنه به اصطلاح به مخاطره بیفته و این خیلی برای ما میتونه جالب باشه که در نظر بگیریم که اساساً تجارت چقدر میتونه تغییرات فرهنگی رو رقم بزنه و باعث انتقال چارچوب‌های قانونی بشه. میدونیم که اروپای قرون وسطا با یک سری از تغییرات وارد دوران رنسانس شد که رنسانس به معنی نوزایی، عصر نوزایی، وارد عصر نوزایی شد که خیلی اون رو مبدع پیشرفت بسیار زیادی کشورهای غربی میدونه. یکی از اون تغییرات اقتصادی بود که بیشک یکی از ریشه های تجاری بود. خیلی ممنونم.
میخوام بفرستمتون به سمت یه آیتم دوست داشتنی دیگه. در خدمت همکار عزیزم خانم گلچوبیان هستیم، برنامه جذاب کتابخانی. امروز یه کتاب ویژه و کاربردی براتون داریم با موضوع نظم و انضباط و چقدر تأثیر داره توی بیزینسمون، توی کسب و کارمون، تجارت هامون. نظم و انضباط خیلی خیلی مؤثره، حالا چه توی زندگی باشه چه توی کار باشه، که اگه توی هر دوش رعایت نشه خب یه سری میتونه خسارت های نگران کننده ای داشته باشه، مثلا از کار عقب بمونی، مثلا از فروش عقب بیفتی. انشالله که آرادیا اینجوری نیستن، آرادیا خیلی زرنگن چون در طول شبانه روز همش در حال کار کردن هستن، میخوان کارمند باشن، میخوان تاجر باشن، پرشور، با انگیزه، اصلا کلا متفاوت از جامعه، یه جامعه جدا، منظم، روتین، باحال، خفن، شاد. هرچی بگم کم گفتم. دعوتتون میکنم همکار عزیزم رو همراهی کنید، کتاب امروز رو شنوا باشین. ما یه خورده سبک کتابخانیمون رو برای شما عوض کردیم، تجاری ترش کردیم، انشالله که لذت ببرین. نظراتتونم توی سامانه 3021-19 بگین، ما گوش میدیم. خیلی ممنون. این شما، این بخش کتابخانی. نظام هستی، قوانین الهی و احکام شرعی بر اساس نظمی شگفت‌آور سامان یافته است. در آموزه‌های دینی بر این اصل پافشاری شده و در رأس ارزش‌های اسلامی جای گرفته است. نظم به معنای ترتیب، آراستگی، سامان و پیوستگی است. این واژه در لغت به رشته درآوردن مهره‌های جواهر، همردیف کردن چیزی با چیز دیگر یا ضمیمه بعضی از آن به بعض دیگر می باشد. ترتیب دادن به هر امری و از آن میان وزن و ترتیب دادن به سخن نصب خوانده شده است. به نخی که جواهر یا هر چیز دیگری را به نظم درآورد، نظام گفته می شود. اگر کسی در راستای امور خیش استوار نباشد، گفته می شود امورش نظام ندارد. انضباط به معنای سامان گرفتن و نظم داشتن است. با توجه به معنای یاد شده، برای نظم و انضباط می توان گفت انضباط برایند نظم می باشد. نظم و ترتیب بین گروه‌های مختلف جامعه و افراد آن و به دیگر تعبیر نظم و انضباط اجتماعی در بسیاری از ارزش‌های دینی نهفته است و امر به آن امر به نظم است. لذا می‌توان گستره نظم اجتماعی را در زوایای ارزش‌هایی چون عدل، وفای به عهد، نماز جماعت و غیره دنبال نمود. و بیان داشت که هر گونه انحراف از آموزه‌های اعتقادی، فقهی و اخلاقی دین اسلام گونه‌ای از بی‌نظمی است. برای پی بردن به جایگاه و ضرورت نظم و تشکیلات در پیشبرد اهداف بزرگ اجتماعی، بایسته است نخست به سیر آفاق پرداخت و قانون حاکم بر عالم هستی را به نظاره نشست. با نگاه به عالم هستی در میابیم مجموعه عالم یک نظام بزرگ تشکیلاتی است که تحت حاکمیت خداوند قرار دارد و کمترین در هم ریختگی و نابسامانی در آن وجود ندارد. تشکیلاتی که انسان در مسیر پیمودن کمال نیازمند هماهنگی با آن می باشد، چه این که عالم تشریع همسو با عالم تکوین است. قرآن می فرماید آسمان را برافراشت و میزان و حسابی در آن قرار داد. آنگاه بدون فاصله نتیجه گیری می کند تا شما از حد و میزان تجاوز نکنید و از مسیر عدالت منحرف نشوید. این آیه در نتیجه گیری از موضوع هدف قرار دادن میزان در عالم هستی را چنین بیان می کند که شما نیز بخشی از این عالمید و باید نظام و میزان داشته باشید. اگر میزان و قانون از عالم بزرگ برچیده شود، راه فنا و نابودی پیش می گیرد و اگر زندگی شما هم فاقد نظم و میزان باشد، رو به فنا خواهید رفت. گستردگی و ریشه‌داری نظم در عالم هستی به درجه ای است که از دلایل مهم شناخت خداوند که متکلمان بر آن تکیه نموده اند برهان نظم می باشد و خداوند نیز نظم دهنده به امور نام گرفته است. قرآن به اهمیت حفظ نظم و عدم اخلال در مسائل و نیازهای جامعه توجه داده و در قالب‌های مختلف به آن اشاره کرده است. برای نمونه آیه 122 سوره توبه از روی آوردن همه مردم به یک وظیفه همچون جهاد و واگذاردن دیگر امور و وظیفه‌ها چون کسب دانش دین منع نموده است. در تبیین جایگاه و اهمیت نظم همین بس که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در واپسین روزهای زندگی شریفشان در توصیه به نظم آن را از ارزش‌های برتر اسلامی معرفی نموده و هم ردیف با تقوای الهی قرار دادند. این سفارش حضرت در راستای امر خداوند به اقامه قسط و عدل و رعایت آن در روابط اجتماعی و نهی از ایجاد فساد می باشد. در توضیح کلام امام می توان گفت تقوا و نظم دو اصل در زندگی بشر است. نگاه یک سویه به دین و جدا نمودن نظم مداری و تشکیلات از تقوا می تواند ارکان ایمان و معنویت را متزلزل سازد و محیط فاسدی به وجود آورد. وفاداری و عمل به قانون و به دیگر عبارت نظم مداری راه دوری از تنش و برخوردهای بشری است. انسان گرایش‌های گوناگونی دارد که با یکدیگر ناسازگارند. آنچه می‌تواند گرایش‌های متفاوت و گاه متضاد را سازماندهی کند و به صلاح جامعه سوق دهد، نظمی است که میان آنها مدیریت کند. احترام مرزها و پایبندی به آن، نیاز بشر برای زندگی عاری از تنش می‌باشد. حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند بهترین ادب‌ها آن است که انسان در مقابل حد و مرز خیش توقف کند و از مرز و اندازش پا فراتر ننهد. نظم محتوا و عناصری دارد که عرصه‌های مختلف آن را می‌سازد. از آن میان می‌توان به هدف، برنامه ریزی، مدیریت، انگیزه، قدرت، بهره‌وری از دستاوردهای دیگران، فرهنگ، اقتصاد سالم، الگوسازی و پشتکار اشاره نمود. هدف میان نظم و هدف ارتباط مستقیم برقرار است و بدون آن نظم حاصل نمی شود. هدف اصلی ترین عامل شکل دهنده رفتار، گفتار و شخصیت انسان است. از این رو کارهای بزرگ از اهدافهای بلند به جا می مانند. افراد و مؤسساتی که بدون چشم‌انداز مشخصی روزگار می‌گذرانند و بدون در نظر گرفتن آرمانی نیازها را پاسخ می‌گویند و امکانات را به کار می‌گیرند، علاوه بر صرف هزینه‌های فراوان موفقیتی را تجربه نمی‌کنند. انسان بدون هدف زمینه شکوفایی استعدادهای خیش را فراهم نمی‌آورد و هدایت خیش را به دست شانس و اقبال می‌سپارد. او بر زندگی خیش کنترلی ندارد، در نتیجه احساس ناامیدی و سرخوردگی می‌کند. تردید و دودلی، احتیاط بیش از حد، ترس از مسائل بزرگ و وسواس در برخورد با آنها، امروز و فردا کردن و دستپاچگی از آفات تصمیم گیری برای کسانی است که هدف را در سرلوحه کار ندارند و در بی‌نظمی به سر می‌برند. لازم به یادآوری است که برای دست یافتن به هدف تعیین شده، لازم است انگیزه و شوق در شخص ایجاد بشود. چرا که انگیزه منبعی پر انرژی است که تعهدات را در وجود انسان زنده نگاه می‌دارد. میزان انگیزه نیز بسته به اهمیت هدف، مقدار شناخت و اعتقاد به آن و فشارهای اجتماعی در رسیدن به هدف می‌باشد. برنامه ریزی شناسایی مسیر حرکت و تهیه نقشه آن است و از شمار مؤلفه های نظم می باشد. با برنامه ریزی می توان گام های بلند، استوار و پیاپی برداشت، زمان رسیدن به هدف را کوتاه نمود و ضریب امنیت آن را بالا برد و از سستی، لغزش، دوباره کاری، بی‌نظمی و غم و اندوه دوری جست. برای نیل به این مهم باید با دوراندیشی و هدف گذاری عالمانه به گونه عمل نمود که همه اجزای کار همسو گردد و ساختاری نظم یافته به دست آید. امام جواد علیه السلام در بیانی به اهمیت برنامه ریزی توجه داده و فرمودند هر کس نداند کاری را از کجا آغاز نماید، از به سرانجام رساندن آن در می ماند. حضرت علی علیه السلام نیز می فرمایند هر که از برنامه ریزی دست کشید دچار گرفتاری ها می شود. همان حضرت در سفارش به برنامه ریزی روزانه و استفاده از فرصت های طلایی می فرمایند بپرهیز از شتاب کردن در کارهایی که هنگام انجام دادن آن نرسیده یا سستی در آن چون انجام دادنش ممکن گردیده، یا ستیزیدن در کارهایی که راه راست در آن ناپیداست، یا سستی ورزیدن آنگاه که آشکار است. پس هر چیز را در جای آن بدار و هر کاری را به هنگام آن بگذار و کار هر روز را همون روز به انجام رسان، زیرا که هر روزی را کاری است. و فرمودند فرصت چون ابر می گذرد، پس فرصتهای خوب را غنیمت شمرید. پس برای دست یافتن به هدف باید فرصتها را در اختیار خود گرفت و آن را مدیریت نمود، چرا که کارها در گروه زمان ویژه آن است. یا این همه باید از عجله در امور که از بی برنامگی پرده بر می دارد اجتناب نمود. ممنون از همراهیتون آرادی های عزیزم. داریم کم کم به آخر برنامه نزدیک میشیم و دوست ندارم از محضرتون مرخص شم. ممنونم که ما را همراهی کردین و میکنین. انشالله افتخارینو داشته باشم فردا هم مجدد در خدمتون هستم با آیتم های جذاب دیگه در رادیو آراد. یک ساعت روزتون رو امیدوارم که تأثیر گذار باشم و پر انرژی باقی روز کار کنید. لبتان پرخنده، قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده، هر روزتان فرخنده، روز و روزگار زندگی بر شما خوش. یا علی، خدا نگهدار.